ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه هفتم بهمن ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 27 ماه ژانویه سال 2016 میلادی است. سلام به یکایک شما، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد با آنچه همکارانم براتون تدارک دیدن. و در صف نخست همکاران جمشید زند اینجاست با دستی پر از خبر و تازه ترین خبرها رو از اون میشنویم.
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در ادامه سفر اروپایی خود از ایتالیا وارد پاریس شد. انتظار می رود در سفر حسن روحانی به پاریس قراردادهای مهم تجاری از جمله خرید 114 فروند هواپیمای ایرباس بین ایران و فرانسه به امضا برسد. در سفر حسن روحانی به روم قراردادهایی به ارزش بیش از 18 میلیارد دلار بین ایران و ایتالیا امضا شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه در مورد مناسبات پاریس و تهران گفت: ایران به جامعه بین‌المللی بازگشت است، اما این به آن معنا نیست که دو کشور در مورد همه موارد به ویژه سوریه توافق دارند. پیش از سفر حسن روحانی به پاریس، 4 سازمان حقوق بشری در فرانسه و ایران در نامه‌ای به فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از او خواستند حقوق بشر در ایران را به نفع روابط اقتصادی نزدیکتر بین پاریس و تهران نادیده نگیرد. مجید تخت‌روانچی معاون وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه از برگزاری دور اول گفتگوهای تهران و اتحادیه اروپا در اوایل ماه فوریه هفته آینده در تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای تخت‌روانچی اشاره کرد که این گفتگوها در سطح معاون برگزار می شود و در برگیرنده موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود. به گفته این مقام وزارت امور خارجه ایران، قرار بر این است که این مذاکرات هر 6 ماه یک بار در تهران و بروکسل برگزار شود. این دور از مذاکرات تهران و اتحادیه اروپا پس از اجرای شدن برجام در روز 26 دی ماه و لغو تحریم‌های علیه ایران انجام می‌شود. خانه آزادی در گزارش سالانه خود از وضعیت آزادی‌های سیاسی و مدنی و آزادی بیان در جهان، ایران را همچنان کشوری غیر آزاد معرفی کرده است. خانه آزادی در گزارش خود نمره ایران در سال گذشته میلادی در مورد شاخص‌های آزادی را 17 از 100 تعیین کرده است. خانه آزادی نوشته است انتظار می‌رفت که توافق اتمی تهران و گروه 5 به علاوه 1 موقعیت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را برای تحقق وعده‌هایش به منظور کاهش دخالت دولت در زندگی مردم تقویت کند. اما به گزارش این نهاد حقوق بشری، پیشرفت مشخصی در وضعیت حقوق بشر مشاهده نشده است. به نوشته این گزارش، در سال گذشته میلادی دست کم 830 نفر در ایران اعدام شدند. این نهاد حقوق بشری در گزارش خود از جمله گفت که انتخابات در ایران بر اساس استانداردهای بین‌المللی آزاد و عادلانه نیست و با اشاره به آنچه محدودیت در آزادی بیان در ایران نامید، از برخوردها با مدافعان حقوق بشر و نیز فعالان کارگری و صنفی از سوی حکومت ایران انتقاد کرده است. یک مقام پلیس فتا روز چهارشنبه اعلام کرد که این نیرو تمام فعالیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و طرفداران آنها را در فضای مجازی رصد می‌کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین رمضانی معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا هشدار داد که نقض قانون از سوی نامزدها و طرفداران آنها به ستاد انتخابات کشور و مراجع ذی‌صلاح گزارش خواهد شد. وی از طرفداران نامزدها خواست از تهمت زدن و توهین به دیگر نامزدها و حتی حیثیت آنان خودداری کنند. معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا همچنین گفت طبق قانون نامزدها حق ندارند برای تبلیغات از امکانات مجازی سازمان‌های دولتی استفاده کنند. قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان روز 7 اسفند ماه برگزار شود. و رئیس شرکت خط لوله نفت روسیه از درخواست عربستان برای گفتگو درباره احتمال کاستن از حجم تولید نفت خبر داده است. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از نیکولای توکارف رئیس شرکت دولتی ترانس نفت گزارش داده است که عربستان مذاکره کننده اصلی است و این گفتگوها می تواند به شکل دوجانبه و یا در چارچوب اوپک انجام گیرد. قیمت نفت در ماه‌های گذشته به 30 دلار در هر بشکه رسیده و کشورهای صادرکننده نفت در اوپک و خارج از آن با مشکلات مالی و کسری بودجه روبرو شده‌اند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از جمشید زند می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری ایران امروز وارد پاریس شد. مستقیم با پاریس در تماس خواهیم بود.
As for President Rouhani, it takes place a few weeks before an important election, bringing kind of a spotlight on him and for Iranian opinion.
با سفیر پیشین فرانسه در ایران نیز درباره سفر حسن روحانی گفتگوی انجام داده‌ایم. سخنگوی دولت می‌گوید دولت در مورد مسئله شکستن حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در برخی موارد حتی بیشتر از وسعش تلاش کرده، اما در این زمینه تصمیم گیرنده نهایی دولت نیست.
اگر که سخنگوی محترم دولت می‌فرمایند اقداماتی انجام شده که حتی بیش از وسع دولت بوده، لازم هست اطلاع‌رسانی مفید صورت بگیره تا مردم و همه ما بفهمیم که وسع دولت چه میزان هست.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. شنوندگان گرامی رادیو فردا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در ادامه سفر اروپایی خود از ایتالیا وارد پاریس پایتخت فرانسه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه انتظار می‌رود در سفر حسن روحانی به پاریس قراردادهای مهم تجاری از جمله خرید 114 فروند هواپیمای ایرباس بین ایران و فرانسه امضا بشه. اجازه بدید که یکسره به پاریس بریم و با خبرنگار صدای آمریکا نیلوفر پور ابراهیم درباره سفر حسن روحانی گفتگو کنیم. خانم پور ابراهیم، اگر صدای من رو دارید سلام می‌کنیم و از این سفر بشنویم و ورود آقای روحانی.
بله، من هم به شما سلام میکنم و به شنوندگانتون. آقای روحانی بعد از ظهر امروز از روم وارد پاریس شدند و بعد از اینکه رسیدن خیلی سریع در هتل اینترکونتیننتال با وزیر اقتصاد و همینطور جمعی از رؤسای شرکت‌های فرانسوی و وزیر خارجه فرانسه دیدار رو گفتگو کردند. پشت درهای بسته مشخص نشده هنوز که با چه رؤسایی از شرکت ها دیدار رو گفتگو کردن، ولی استقبال رسمی از آقای روحانی فردا خواهد بود. فردا صبح در یک مراسم رسمی از طرف وزیر خارجه فرانسه و بعد از اون هست که در کاخ الیزه آقای روحانی و آقای اولاند با هم دیدار خواهند کرد. همینطور قرار هست آقای روحانی فردا با رؤسای شرکت‌های فرانسوی و همینطور با انجمن کارفرمایان فرانسه دیدار گفتگو کنن صبح و بعد از ظهر بعد از دیدار با آقای اولاند که قراردادهایی که گفته شده اینجا نهایی میشه به امضای دو طرف خواهد رسید.
خانم پور ابراهیم، تظاهراتی هم در پاریس انجام میشه. درباره این تظاهرات بشنویم و ارتباطش با حسن روحانی.
بله، دقیقا از چند روز پیش اعتراض ها به حضور آقای روحانی در پاریس آغاز شده. تظاهراتی آخر هفته در پاریس بود، از امروز صبح هم در بخش های مختلف شهر گروه های مختلف از مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، سندیکاهای کارگری تظاهراتی رو کردن. در میدان ریپوبلیک بیشتر از همه جمع شده بودند. علاوه بر اون سازمان مجاهدین خلق هم تظاهرات جداگانه ای رو داشتن. کسانی که اعتراض داشتن به نقض حقوق بشر و همینطور زندانی شدن فعالان سیاسی، قومی، عقیدتی و خواستار این بودن که فردا آقای اولان در دیدار و گفتگویی که داره با آقای روحانی به این موضوع حتما اشاره بکنه و اینکه در واقع وضعیت حقوق بشر در ایران قربانی تجارت و همینطور قراردادهای تجاری که قراره با ایران بسته بشه نشه و این موضوع فراموش نشه، چون همونطور که اشاره کردیم قراردادهای اقتصادی مهمی قرار هست فردا احتمالاً نهایی بشه، از جمله ایرباس، قرارداد با پژو و رنو، شاید توتال و همینطور با شرکت‌های کوچکتر. بنابراین یکی از موضوعاتیه که اینجا فعالان حقوق بشر خواستار اینن که فراموش نشه و در واقع بحث حقوق بشر در ایران فدای این موضوع نشه.
خانم پور ابراهیم، سپاسگزاریم از همراهی شما. و شنوندگان گرامی، خبرنگار صدای آمریکا نیلوفر پور ابراهیم گزارش میداد. و ما به سراغ گزارشی بریم در مورد حسن روحانی و سفرش به فرانسه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای دیدار با همتای فرانسویش وارد پاریس شده، همونطور که شنیدید، سفری که با چند ماه تأخیر انجام میشه. آقای روحانی اولین رئیس جمهوری ایران پس از 17 ساله که به فرانسه سفر میکنه. پیش از اون محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری ژاک شیراک به کاخ الیزه رفته بود. سفر حسن روحانی در حالی انجام میشه که در دوران مذاکرات 2 سال اخیر پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، برخی گزارش‌ها حاکی از رویکرد سرسختانه پاریس نسبت به برنامه هسته‌ای بود و از سوی دیگه همچنان وزیر امور خارجه فرانسه تاکید کرده که اختلاف نظرهای جدی به ویژه در زمینه آینده سوریه با تهران وجود داره. برای بررسی این سفر، هانا کاویانی همکارم با فرانسوا نیکولو، سفیر پیشین فرانسه در تهران، گفتگو کرده و از او پرسیده با توجه به این رویکردهایی که فرانسه این اواخر داشته، آیا سفر رئیس جمهوری ایران به اروپا و به ویژه فرانسه اون رو شگفت زده کرده یا نه. فرانسوا نیکولو در پاریس.
ببینید، اگر روحانی در پاریس است به این دلیل است که توسط فرانسوا اولاند به فرانسه دعوت شده. اولاند جزو اولین رهبران بود که دعوتنامه برای روحانی فرستاد، آن هم چند روز پس از دستیابی به توافق اتمی، و توسط وزیر خارجه لوران فابیوس این دعوت ابلاغ و بلافاصله هم قبول شد. خاطرتان هست که آقای روحانی قرار بود که نوامبر به پاریس بیاید و به دلیل حملات به تعویق افتاد و حال اتفاق می افتد. این سفر برای روحانی بسیار خوب است، چرا که چند هفته پیش از انتخابات مهمی که در ایران برگزار خواهد شد انجام می شود و می تواند توجه ها را به او جلب کند و افکار عمومی در ایران ببیند که این کشور چگونه در حال بازگشت به جامعه بین المللی است.
آقای نیکولو، شما زمانی سفیر فرانسه در تهران بودید که ایران به شدت مشغول مذاکره با اروپایی ها درباره برنامه هسته‌ایش بود، اون هم در دوران محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت. ارزیابی شما از مقایسه احیای رابطه ایران و اروپا در حال حاضر با اون دوران چیه؟
شباهت هایی بین این دو وجود دارد. اینکه چگونه سعی می شود درها را به روی غرب باز کنند و رابطه برقرار کنند، اما در دوران خاتمی شکست خورد به دلایل مختلف، از جمله اینکه غرب با شک به ایران نگاه می کرد و از انگیزه گشایش مطمئن نبود. خاتمی هم رئیس جمهور قوی نبود و مخالفان بسیار قدرتمندی در نظام جمهوری اسلامی داشت. امروز ما تلاشی دوباره می بینیم، اما شانس بهتری وجود دارد، خصوصا اینکه موضوع هسته‌ای حل شده. در دوران خاتمی بحران هسته‌ای به اوج رسید و مانع جدی برای عادی سازی روابط با غرب شد. حل مسئله هسته‌ای اولویت آقای روحانی بوده، حال حل شده، تحریم ها برطرف شده و نتایج آن در ماه‌های آینده مشهود خواهد بود. موضوع دیگری که در این مقطع تأثیر گذار است، شخصیت خود روحانی در مقایسه با خاتمی است که به نظر من روحانی به معنای خوب کلمه سیاستمدار است و خاتمی بیشتر یک روشن فکر بود که راه خود را در سیاست گم کرده بود. این عرصه روحانی است. او انرژی دارد و شانس خوبی دارد تا قولهای خود را در زمینه گشایش‌های داخلی و خارجی به ثمر بنشاند.
Iranian population is promise of opening, internal opening and also external opening.
تا اینجا گزارش‌های پیش از سفر رئیس جمهوری ایران به فرانسه بسیار متمرکز شده بر دستاوردهای اقتصادی این سفر برای ایران. به نظرتون این سفر تا چه حد شانس ای رو داره که از جنبه سیاسی هم برای طرفین دستاوردهایی داشته باشه؟
چنین سفرهایی همیشه دو جنبه دارد، یکی سیاسی و دیگری اقتصادی. بخش اقتصادی مطمئنا مهم است، اما حتی در آن زمینه هم نشانه های سیاسی زیادی دارد. اینکه مثلا حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری درباره آماده سازی و امضای قراردادها به صورت عمومی صحبت کند، وسیله است برای اینکه به مردم در ایران هم نشان دهد که اقتصاد رو به بهبود می رود و پیشرفت در راه است. اما به نظرم پیام های سیاسی چنین سفری مهمتر از اقتصادی است. اینکه ایران با احیای رابطه با فرانسه و ایتالیا وارد فاز تازه‌ای از روابط با دنیا می شود. جنبه دیگر این موضوع پررنگ شدن نقش ایران در منطقه خاورمیانه است. با مانع هسته‌ای این نقش آفرینی محدود شده بود. حال ایران می تواند آزادانه تر و با پتانسیل بهتری برای اقدام کردن عمل کند. ما می دانیم که برای حل بحران های خاورمیانه خصوصا سوریه به حضور ایران احتیاج داریم.
فرانسوا نیکولو سفیر پیشین فرانسه در تهران به پرسش های همکارم هانا کاویانی پاسخ می داد و نوبت می رسه به این که از شما بشنویم.
آقای روحانی، نگاه کردن به یک مجسمه هنری برهنه هیچ اشکالی نداره. حکومت شما انسان زنده ایرانی رو برهنه کرده، بی خانمان کرده، خودفروش کرده، از انسان بودن برهنه کرده.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها نصف مرد حساب میان و عملا حق و حقوقی ندارن. ما خانم ها رأی نمیدیم. ما اصولا حکومت جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت نمیشناسیم. بنابراین رأی دادن به این حکومت ظالم خود ظلمه.
من به سهم خودم از اینکه مجلس خبرگان در رد صلاحیت نوه امام راحل اقدام کردن اقدامی شایسته به موقع بوده، زیرا اونها به خوبی میدونن که ما هر چی میکشیم از این خانواده میکشیم.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. و اما بشنوید که در آمریکا با نزدیک شدن دور نخست رأی‌گیری برای نامزدی حزب جمهوری خواه جهت کسب مقام ریاست جمهوری این کشور، ایران و توافق اتمی بار دیگر سوژه مبارزات رقبای حزبی شده. دونالد ترامپ نامزد پیشتاز و جنجالی جمهوری خواه میگوید که هنگام ورود به کاخ سفید دو موضوع مهم، یکی ایران و دیگری وضع نابسامان اقتصاد آمریکا، بزرگترین چالش‌های او خواهند بود. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
در آستانه نتیجه نخستین پیکار انتخاباتی مدعیان کسب مقام ریاست جمهوری در ایالت آیووای آمریکا، تبلیغات انتخاباتی بر محور مسائل داخلی و خارجی داغ‌تر شده است و در میان این مدعیان جمهوری خواه و دموکرات، دونالد ترامپ کاندیدای پرسر و صدایی که همچنان پیشتاز نامزدهای جمهوری خواه است، هر سوژه ای را به جنجالی تبلیغاتی تبدیل می کند. تازه ترین جنجال نیز در عرصه سیاست خارجی ایران و توافق اتمی با ایران و در عرصه سیاست داخلی اقتصاد آمریکاست که آقای ترامپ آن را به حبابی تشبیه کرده که دیر یا زود پیامدهای ناگوارش را نشان خواهد داد. او میگوید که به هنگام ورود به کاخ سفید به عنوان رئیس جمهوری با دو چالش بزرگ روبرو خواهد بود: ایران با توافق اتمیش و آمریکا با اقتصاد نابسامانش. این نخستین بار نیست که دونالد ترامپ از سوژه ایران و توافق اتمی به عنوان موضوعهای تبلیغات انتخاباتی بهره میگیرد. او پیشتر نیز در این زمینه سخنانی گفته است. آقای ترامپ میگوید که بران است تا مشکلات را حل کند. او ابعاد دشواری‌ها را ناباورانه توصیف میکند و مدعی است که مردم آمریکا از این بابت سخت خشمگینند. از توافق با ایران تا چگونگی مقابله با تروریسم. آقای ترامپ میگوید اگر این دشواری ها حل نشوند، زندگی در این کشور ممکن نخواهد شد. دونالد ترامپ از چگونگی توافق اتمی با ایران نیز همواره انتقاد کرده و گفته است که حتی در جریان گفتگوها نیز ایرانی ها از ناکارایی مذاکره کنندگان آمریکایی خوشحال بودند. دونالد ترامپ میگوید مهم نیست که این توافق چقدر مفید است، اگر او در مقام مذاکره کننده بود چون این توافقی را نمیپذیرفت. رقیبان آقای ترامپ با دیدگاه‌های او موافق نیستند و در هر فرصتی او را به باد انتقاد میگیرند. از جمله جب بوش فرماندار پیشین فلوریدا و از نامزدهای جانشینی باراک اوباما میگوید که مقام ریاست جمهوری تنها یک شغل متعارف دیگر نیست.
This isn't, you know, a different kind of job. You have to lead.
آقای بوش میگوید که ما برای کسب مقام ریاست جمهوری مبارزه میکنیم. در این مقام شما نمیتوانید هر بیانیه‌ای را صادر کنید و انتظار داشته باشید که بقیه جهان آن را بپذیرند. شما باید رهبری کنید و نه اینکه بیانیه‌های تند منتشر کنید. سناتور تد کروز از جناح راست حزب جمهوری خواه نیز با توافق اتمی که از سوی دولت اوباما با ایران امضا شده مخالف است. سناتور کروز که رقیب اصلی دونالد ترامپ در مرحله مقدماتی رأی‌گیری ایالت آیووا است، اخیراً در میان جمعی از هواداران خود توافق اتمی با ایران را فاجعه بار خواند و آن را بزرگترین تهدید برای امنیت ملی آمریکا توصیف کرد. سناتور کروز همچنین حکومت جمهوری اسلامی و رهبر آن آیت الله خامنه ای را پشتیبان تروریسم رادیکال اسلامی عنوان داد و گفت که جهادیون میلیاردها دلار پول آزاد شده ایران را برای کشتن آمریکاییان، اسرائیلی ها و اروپاییان هزینه خواهند کرد. در اردوگاه رقیبان حزب دموکرات نیز موضوع ایران و چگونگی برخورد با حکومت آن از سوژه‌های مهم مبارزات انتخاباتی است. در حالی که هیلاری کلینتون موضعی محافظه‌کارانه در برخورد با رهبران جمهوری اسلامی را ارائه می‌دهد، رقیب او سناتور برنی سندرز که معرف جناح چپ حزب دموکرات است، سیاست آشتی جویانه‌ای را پیش گرفته است. در این زمینه اتلانتیک مگزین در مقاله مشروحی موضوع سناتور سندرز را مبنی بر اینکه توافق هسته‌ای گام نخست برای روابط گرم با حکومت ایران است مورد تحلیل قرار داده و میگوید سناتور سندرز به عنوان یک سوسیالیست سکولار و دموکرات از حیث اخلاقی تفاوتی بین متحدانی مانند عربستان سعودی و دشمنانی مانند جمهوری اسلامی ایران قائل نیست. او در مورد دیکتاتوری کمونیسم در کوبا نیز همواره دیدگاهی مهربانانه و مساعدی ابراز کرده است. رسانه‌های آمریکایی بر این باورند که مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری میلادی یکی از استثنایی ترین رقابت‌ها در تاریخ مدرن آمریکا خواهد بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و بشنوید که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی در مورد مسئله شکست شدن حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته است که ما، منظور دولت، در برخی موارد حتی بیشتر از وسعمان هم تلاش کردیم، اما در این زمینه دولت تصمیم گیرنده نهایی نیست. رادیو فردا در این باره دیدگاه اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی، از رهبران اعتراضات به انتخابات سال 88 را در فرانسه جویا شده است.
تا حالا ما از اقدامات مؤثر دولت در رابطه با رفع حصر خبری نداریم. نه تنها خبررسانی رسمی صورت نگرفته، بلکه به صورت غیر رسمی هم از این اقدامات خبری در دست نیستش. و اگر که سخنگوی محترم دولت می‌فرمایند اقداماتی انجام شده که حتی بیش از وسع دولت بوده، لازم هست اطلاع‌رسانی مفید صورت بگیره تا مردم و همه ما بفهمیم که وسع دولت چه میزان هست.
آقای امیر ارجمند، با توجه به اینکه سخنگوی دولت میگه که تصمیم گیرنده نهایی دولت نیست، تصور میکنید تصمیم گیرنده نهایی به چه منظور اونها را همچنان در حصر نگه داشته؟
قطعا تصمیم گیرنده نهایی دولت نیست. برها تصمیم گیرنده به شخص آقای خامنه ای است که با موافقت و دستور ایشون این اتفاق حاصل شده و ادامه ماجرا و احتمالا پایان اون هم موافقت و دستور ایشون یا موافقت زمینی ایشون صورت خواهد گرفت. اما اون چیزی که مهم هست این هستش که دولت هم دارای یک سری وظایف هست، وظایف در مقابل شهروندان هستش و باید اونها را انجام بده. اگر که میگوین ما کاری انجام دادیم، باید شفافیت وجود داشته باشه. وقتی شفافیتی وجود نداره، در این صورت حرف راست و دروغ مشخص نمیشه و این تنها نمیشه با این بهانه که ما باید اقدامات پشت پرده انجام بدیم و باید که با شرایط دیپلماتیک مسئله را حل کنیم. اگر آشکار بشه به حل مسئله ضرر میخوره. اینها خیلی الان به نظر موجه نمیرسه و توجیه نمیکنه، زیرا اصلا تردید در اقدامات مؤثر هستش. به هر حال آقای رئیس جمهور، رئیس شورای امنیت ملی هستن، حداقل باید یک مسئله ساده رو مشخص کنن که مسئولیت قانونی این هست و بر عهده کیست. این که مسئله روشن و ساده ای هست، مسئله سختی نیست، حداقل این کار انجام بدن.
آقای امیر ارجمند، سخنگوی دولت در پاسخ به یک سوالی در مورد اینکه بدون اطلاع رسانی به افکار عمومی کارهایی در حال انجامه گفته، اگر منظور از پیگیری اقداماتی است که آثار آن منتهی به رفع حصر باشد، این اتفاق نیفتاده است.
اصلا ببینید، مسئله اصلی این هستش که ایشون میفرمایند کارهای انجام شده و ثمر نداشته. خب ثمر نداشتنش مشخصه، بل به جهت اینکه اینا هنوز در هستن، حتی وضعیتشون هم تفاوت محسوسی نکرده با گذشته، همون وضعیت سابق است. تا اینجوری که خب نیاز به شواهد بازی و غیبگویی نیست، همه ما داریم میبینیم و شاهدش هستیم. خب این که خبر مهمی نیست، و اینکه چه اقداماتی انجام شده نیاز به شفافیت بیشتری تا مردم بتونن که خب دولت کار خوش انجام داده و یک دسته گروه جنایی هستن که نمیذاره این اتفاق صورت بگیره، حداقل مسئولیت ها روشن بشه، حداقل افراد از وضعیت کشور اطلاع بهتری داشته باشن. این که دیگه وظیفه همه ماست، وظیفه همه مردم، وظیفه همه مقامات حکومتی هست. این که میگن شفافیت، نمیدونم مردم باید بدانن فلان، اینها کجا رفت؟ خودتون به مردم اطلاع رسانی کنید دیگه.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین امیر حسین موسوی، و با دیدگاه او آشنا می شدید. و ما خبرگزاری تسنیم به تازگی عکسایی رو منتشر کرده از آنچه که نبرد سگها در زنجان نامیده شده. در این باره بیشتر بشنویم از محمد زرخامی.
در این نبرد خونین صاحبان دو سگ با نواخته شدن سوت مسابقه حیوانات را به جان هم می‌اندازند و با تحریک کردن آنها در نهایت صحنه دلخراشی شکل می‌گیرد که خبرگزاری تسنیم آن را به یک فیلم سینمایی تشبیه کرده است. فیلمی که هزینه بلیت آن به نوشته این خبرگزاری اندکی بی‌تفاوتی، کمی بی‌رحمی با چاشنی بیکاری و سردرگمی است. جاوید آل داوود، رئیس انجمن حمایت از حیوانات ایران در تهران، به سرنوشت این حیوانات گریزی میزند.
خب توی جنگ دیگه به حال زخمی میشن، حتی بعضی وقتا ممکنه که کشته بشن. طبیعتا اون سگی که برنده میشه قیمتش میره بالا و طولهاش میره بالا، بعد میبرنش تو مسابقات دیگه هم شرکت میدن به عنوان مثلا قهرمان این منطقه.
به نوشته خبرگزاری آنا، عده‌ای سگهای خود را برای مسابقه آوردند. برخی اهل شرط بندی روی سگها هستند و گروهی به عنوان مجری مسابقه حضور دارند و البته نباید آنهایی را که تنها برای تماشا آمده اند از قلم انداخت. این خبرگزاری از محلی در تهران نوشته است که در آن سگهای به گفته صاحب این محل جنگی پرورش پیدا می کنند. صاحب این مرکز که از او با نام هادی یاد شده، قیمت سگهایی را که به منظور جنگ پرورش پیدا می کنند بین 7 تا 100 میلیون تومان برآورد کرده است. اما آنگونه که جاوید آل داوود، رئیس انجمن حمایت از حیوانات ایران در تهران می گوید، این گروه از پرورش دهندگان سگها تنها افراد حاضر بر روی صحنه هستند که او از آنها با عنوان افراد خرده پا یاد می کند.
اصلیاشون تیمای مافیایی هستند که پولای خیلی کریمی دارن، مسابقات بزرگ رو توی باقای بزرگ خودشون انجام میدن. حتی من شنیدیم که این زمانی که اینو برگزار میکنن نزدیک اون محل هم جرأت نمیکنه بره، چون حافظه قوی دارن و کسایی بخوان دخالت کنن اینو به حالشون برخورد میکنن. حتی من شنیدیم که خانمی در واقع مثلا سرپرست کل این مجموعه و مسابقات تو اینها هست.
کرج، شهریار، سلماس، سراب، ارومیه و میانه مکانهایی هستند که به گفته هادی، فروشنده سگهای جنگی در تهران، مسابقه جنگ سگها در آنها رونق دارد. این رویداد در حالی در زنجان برگزار شده است که امجد باقری، مدیر روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست استان زنجان، گفته است که سازمان مطبوع او با هر گونه حیوان آزاری برخورد می‌کند. جاوید آل داوود، رئیس انجمن حمایت از حیوانات ایران، با تاکید بر لزوم طرح قوانینی برای برخورد با عوامل حیوان آزاری در ایران، در این باره به پیگیری‌های این انجمن در مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند که تاکنون راه به جایی نبرده است.
سخت قانونی هم نیست که برخورد کنند. شاید تنها چیزی که به عنوان روش برخورد با اینا بازی داشته باشه اینه که بیان رو بحث شرط بندیشون دیگه کارشون مثلا غیر شرعیه، مگر اینکه حالا از زور مجریه انتظامی استفاده بشه برای برخوردهای موقت و موضوعی.
با این وجود، دادستانی زنجان در نامه‌ای به فرماندهی انتظامی این استان، ضمن آنکه خواستار برخورد با عوامل برگزاری مبارزه خونین سگ‌ها شده، نوشته است برابر مقررات کشتن، تلف و ناقص نمودن حیوانات و نیز جریحه دار کردن عفت عمومی جرم محسوب می‌شود.
محمد زرقامی گزارش می‌داد و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. در فرصت کوتاهی که داریم شماره پیامگیر ما 00420221122112. همچنان در کنار رادیو فردا با بخش‌های مختلف خبری، موسیقی همراه باشید و در ضمن مجله نیمه شب ما رو هم از دست ندید. خدا نگهدار تک تک شما.